کار میکنه. اصلا صنعت ما اصلا مرز دانشی نیست، صنعت ما مثلا در بسیاری از موارد صنعت مونتاژیه. یا عرض کردم به خاطر اینکه بازارش تضمین شده هست، اصلا نیازی نداره که به نتایج پژوهش محصولات شرکت های دانش بنیان رجوع بکنه، مگر اینکه شما بیایید این نیاز رو ایجاد بکنید. مثلا چی؟ مثلا دولت بیاد فرض کنید استانداردهای سختگیرانه بذاره. مثلا شما فرض کنید کارخانه سیمان یا فولاد، اینا دارن مثلا به مقادیر زیادی گازهای گلخانه‌ای و گازهای سمی وارد جو میکنن. خب تا زمانی که مثلا سازمان محیط زیست نیاد تحت فشار قرار بده این کارخونه ها رو که شما نباید مثلا انتشاراتتون نباید از این حد بیشتر باشه، اینا اصلا به فکر نمیافتن که بیان سراغ مثلا مجموعه های دانشی و شرکت های دانش بنیان یا دانشگاه ها که بهشون سفارش کار بدن یا حتی پولشو بدن، گرانت بدن و از نتایج کارشون استفاده بکنن. این احساس نیازه مثلا اینجا خودشو تو اون استانداردهای سختگیرانه راه حلش میشه، استانداردهای سختگیرانه. یه جای دیگه مثلا فرض کنید، حالا معمولا میگن که صنعت خودرو ما تا زمانی که مثلا درهای کشور بسته باشه و اینا بازار داشته باشن و صف خرید وجود داشته باشه برای تولیداتشون، خب احساس نمی‌کنن که اصلا نیاز هست که اینو توسعه بدن و تحقیق و توسعه بکنن و بیان از نتایج مثلا فعالیت‌های پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان و اینا استفاده بکنن. پس اینجا باز میشه یه مثلا بحث تعرفه و این باز و بسته کردن درها و هوشمندسازی نظام تعرفه گذاری، اینا باز میشه یک بحث دیگه که اینا احساس نیاز نمی‌کنن.
بسیار عالی. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی برنامه 30135 و یا تلفن روابط عمومی سازمان صدا سیما 162 با ما در میان بگذارید. برنامه علم نافع رو همچنین میتونید از اپلیکیشن ایران صدا دانلود و دریافت کنید. با ما همراه باشید. بررسی نقشه جامعه علمی کشور در خدمت دکتر محمد عسگریان هستیم. جناب دکتر، چه برنامه‌هایی برای آینده داره این نقشه جامعه علمی کشور؟
بله جناب، من قبل از که این سوال شما جواب بدم، اگه اجازه بدید یک بخش دیگه از این آمار اطلاعات رو فکر کنم برای شنوندگان هم مفید باشه و هم جذاب باشه. خواهش
می‌کنم، بفرمایید.
من عرض می‌کنم در ادامه عرض قبلی هم ببینید، من تولید رتبه مستندات علمی ایران رو عرض کردم که رشد شتاب ما کاهش بود، یعنی شتاب داشتیم اما رشدش کم شده. یکی از انتقاداتی که وارد میشه و البته خب این انتقاد بیجایی نیست،
بله،
بحث کیفیت مقالات هست.
بله.
یکی از شواهدش اینه که میگن که وقتی میگه که شما چرا میگی مثلا کیفیت مقالات ما پایینه، خب اون بنده اون کسی که داره میگه کیفیت مقاله من پایینه، احتمالاً خودش یه سری مقالات کم کیفیت داره و میفهمه میکنه که همه هم مثل ایشون دارن این کارو انجام میدن، میگه پس کیفیت مقالات ما پایینه. این حرف غلطی نیست. یکی از شواهدش هم همین اصطلاحاً شما میدون انقلاب خودمونه.
بله.
شما برید میدون انقلاب میبینید که همه دارن پایان‌نامه میفروشن، مقاله میفروشن، حالا یا اینا دانشجوهای دکتری هستن برای اینکه دفاع بکنن میان مراجعه میکنن به اینا، یا حتی فارغ التحصیلای دکتری هستن برای اینکه جذب هیئت علمی بشن میان مراجعه میکنن به اینا، یا حتی متاسفانه بعضی از اساتید ما هستن برای اینکه ارتقا بگیرن میان مراجعه میکنن به اینا، که خب شما نمیتونی انتظار داشته باشی از یک کسی که تو حوزه‌های مختلف برای شما مقاله داره تولید میکنه و بدون اینکه کار آزمایشگاهی بکنه، بدون اینکه مثلا فرض کنید پرسشنامه طراحی بکنه و پر بکنه، اگر پرسشنامه طراحی میکنه خودش و دوست و رفیقای خودش دارن پر
خب
میکنن.
خب یعنی ما از لحاظ ارجاعات علمی در نشریات بین المللی رتبه خوبی نداریم. حالا یه آمارهایی که مهمانای دیگه ما میدادن از لحاظ کمی که خوب بوده، ولی از لحاظ کیفی هم میگفتن میزان ارجاعات علمی ما تو خیلی حوزه‌های حالا فنی و تجربی میگفتن وضعیت بدی نداریم.
همینو میخواستم از کنم درسته. من میخواستم اول این طرف قضیه رو بگم.
بله.
بگم که این حرفی که دوستان عزیزان میزنن که برای کیفیت مقالات ما پایینه حرف بی ربطی نیست.
بله.
حرف درستی، شواهدش هم مشخصه، شواهدش هم معلومه و خیلی از مقالاتی که
بله،
ما داریم
و
پایان‌نامه‌هایی که ما داریم واقعا پایان‌نامه‌های کم کیفیت و بی کیفیتی هستن. یکی از شواهدش اینه که مثلا ما پایان‌نامه امری به نام پایان‌نامه فروشی یا مقاله فروشی داریم.
درسته.
این خودش به وضوح بیان میکنه که خب این چیزای مقالاتی که از دل این بنگاه‌های اقتصادی در میاد مقالات کیفی نمیتونه باشه.
قطعا.
یا کپی پیستیه یا تقلبه یا دزدیه، یا اگه هیچ کدوم از اینا نباشه قطعا نمیتونه کیفیت بالایی داشته باشه، چون کار علمی روش انجام نشده.
درست.
خود اون مقاله شده محور، خود اون مقاله شده هدف، در صورتی که شما تو کار پژوهشی کار پژوهشی انجام میدی خروجیش میشه مقاله، نه اینکه مقاله محور و هدف باشه.
خب
میخوام بگم پس این حرف حرف غلطی نیست، ولی از طرف دیگه وقتی ما شاخص ها رو نگاه میکنیم، آمار رو نگاه میکنیم، میبینیم که نه، ما درسته که یه سری مقالات کم کیفیت داریم، ولی مقالات کیفی هم داریم، مقالات پرکیفیت هم داریم و از این جهت ما ارتقا هم داشتیم. مثال عرض بکنم، یه شاخص دیگه که میخواستم عرض بکنم خدمتون بحث تعداد مقالات داغ و پر استناد کشور هست.
بله.
این یکی از شاخصهای کیفیت مقالات میتونه باشه. ما این شاخص رو الان خدمت شما عرض بکنم خدمتون. ببینید رتبه ایران تو تولید علم عرض کردم 16 بود توی دنیا، که حالا تو جهان اسلام و توی خاورمیانه خب رتبه 1 هست. رتبه ایران تو مقالات داغ توی دنیا 17، تو جهان اسلام و خاورمیانه 1.
درسته.
و رتبه ایران تو مقالات پر استناد هم باز به همین صورت هست. و این تعداد مقالات کیفی ما افزایش پیدا کرده، به طوری که مثلا کیووان های ما، چارک اول، کیووان های ما تو سال 2014 که تعدادش 7438 تا بوده، تا 2018 رسیده به 13431.
بله.
یعنی از 2014 تا 2018 حدود مثلا 6-7000 تا ما افزایش داشتیم تعداد مقالات چارک اول. یعنی این که ما عرض کردم درسته که ما مقالات کم بی کیفیت یا کم کیفیت زیاد داریم احتمالا، اما مقالات پر کیفیتمون هم داره افزایش پیدا میکنه. پس ما این ادعای درستی نیست که کیفیت ما مقالات فقط همینجوری به فکر کیفیت مقالات نبودیم و فقط خواستیم تعداد مقالاتمون رو زیاد بکنیم.
این موضوعات رو میشه به عنوان دستاورد نقش جامعه علمی دونست یا نه صرفا یه روندی بوده که طی شده؟
لزوماً نه، لزوماً اینا دستاوردهای نقش جامعه علمی کشور نیست. اینا عرض کردم که ما دستاوردها رو میتونیم به دو بخش تقسیم بکنیم. دستاوردهای خود ستاد که میشه این مصوبات که عرض کردم خدمتتون تعدادش رو، و دستاوردهای اون پیاده نظام حوزه علم و فناوری کشور که میشن همین اساتید و همین دانشجوها و دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان. اینها دستاوردهای اوناست که نقش جامعه علمی تلاش کرده که اینا رو جهت‌دهی بکنه. مثلا فرض کنید وقتی که شما میاد تو نقش جامعه اولویت تعیین می‌کنید و مثلا فرض کنید نانو رو می‌ذارید تو اولویتاتون، یا هوش مصنوعی رو می‌ذارید تو اولویت‌ها، یا مثلا علوم شناختی رو می‌ذارید تو اولویت‌ها، این باعث میشه که اینها فرض کنید ستادهایی برای این موضوع طراحی و تصویب میکنید، این باعث میشه که اینا بتونن منابعی رو از سهم از منابع دولت به این حوزه اختصاص بدن. وقتی شما منابعی رو اختصاص میدی، این کمک میکنه که به این حوزه بیشتر دیده بشه و بیشتر مقالات فرض کنید مثلا تولید علمش هم بیشتر بشه. مثلا همین نانو رو که اگه عرض کنم خدمتتون که ما سند نانو داریم و یکی از اولویت های الف نقش جامعه علمی کشور هست، خب یه سرگردن میشه گفت تولیدات علمیمون نسبت به سایر حوزه ها بالاتر. اونجا ما مثلا ما رتبه 16 رو داشتیم توی دنیا
نسبت
کلی، اما توی نانو مثلا رتبه 4 رو داریم. خب این یکی از سیاست گذاری هایی که توی حالا شورای انقلاب فرهنگی انجام شده، و البته خب این پیاده نظام و این اساتید هم خب خیلی رو نانو کار کردن و باعث شدن که این توفیق حاصل بشه.
خب میزان
دیگه من اگه از کام خدمتتون
بله.
بخش زیادم شد. یکی از بحثه دیگه ما تعداد اختراعاته. حالا اینجا ما ضعف داریم، حالا ما نقطه قوت رو گفتیم که تولید علممون و کیفیت آثار علمیمون.
بله.
اما یه جای دیگه هم ضعف داریم که هرچی به حوزه کاربرد و اقتصاد نزدیک میشیم ضعف ما در واقع عیان‌تر میشه. یکی از ضعف‌های ماست مثلا حوزه کاربرد اثر بخش فناوری، یکی از شاخصاش همین اختراعاته. اختراعات ثبت شده بین‌المللی، ما سال 2014 تنها 43 تا داشتیم که تا 2018 64 تا شده ده. یعنی فقط 23 تا این تعداد اختراعات ثبت شده بین‌المللی ما افزایش پیدا کرده، که این فاصله فرسنگ ها فاصله داره تا اون سیاست گذاری که توی فصل دوم نقش جامعه نیروی کشور شده. تو نقش فصل دوم نقش جامعه نیروی کشور تعداد اختراعات و اکتشافات به ثبت رسیده تو ملی 50,000 تاست، البته این افق 404 و بین المللیش 10,000 تاست. ببینید 10,000 تای 4 سال دیگه کجا، 64 تای الان کجا؟
خب کجا 10,000 تا اینجا کجا؟ الان سوالی که مطرح میشه اینه که میزان اجرایی شدن این نقشه جامعه چقدر هستش، چقدر این نقشه اجرایی شده؟
بله الان همین عرضی که داشتم خدمتتون عرض میکردم همین بود که ما خب ارزیابی داریم از این که چقدر ارزیابی شده که چقدر اجرا شده.
بله.
مثلا شاید من اگه بخوام عدد و رقم بگم، که خب البته سخته این عدد و رقم گفتن، یه مقدار سخته، ولی به یک کاری که همکاران ما انجام دادن و سعی کردن که اینو به عدد و رقم در بیارن، حدود مثلا یه چیز بین 40-60% از نقشه اجرا شده و بیشترش هم تو حوزه فناوری بوده.
ببینید
این رشدی که شرکت‌های دانش‌بنیان داشتن تو این سال‌ها، از سال که الان حدود 5000 خورده شرکت دانش‌بنیان ما داریم و که حالا به تبع اون منابع شاخص‌های تعداد نیروی انسانی که توی شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول شدن، فعال شدن، اینا و اسناد حوزه فناوری‌های مختلف که چند تاشو من عرض قبلیم عرض کردم خدمتتون، تو این حوزه ما تفوقات موفقیتایی رو داشتیم تو حوزه توسعه فناوری، هرچند هنوز نتونستیم که این فناوری ها رو اونطور که باید و شاید به بدنه جامعه و به جامعه برسونیم و به بازار برسونیم.
بسه.
اما تو حوزه و تو حوزه تولید علم خب عرض کردم که موفقیتایی داشتیم، ولی خب تو حوزه هایی هم شاید کمتر موفقیت داشتیم. مثلا تو حوزه آموزش عالی ما مثلا فرض آمایش آموزش عالی یکی از آرزوهای ماست، آرزوهای همه درسوزهای نظام علم و فناوری است که ما آمایش داشته باشیم، تنظیم مؤسسات آموزش عالی و تنظیم ظرفیت بشن. این بحث کنکور سراسری الان یکی از مشکلات جدی شده که خانواده‌ها به شدت باش درگیر هستن. این که فرمودید شما سوال قبلیتون برنامه‌های آیندتون چیه، یکی از برنامه‌های ما که الان چندین جلسه، مثلا اگه اشتباه نکنم بوده 10-12 شاید بیشتر 10-12 جلسه کمیسیون علم و آموزش ما به موضوع اختصاص پیدا کرده و 2 جلسه شورای ستاد راهبری جای نقشه به این موضوع اختصاص پیدا کرده، همین موضوع کنکور سراسری و اصلاح کنکور سراسری در جهت اینکه کاهش استراب و استرس و فشاری که به خانواده وارد میشه.
خب اینجا چه مشکلاتی ما داریم برای اجرایی سازی این نقشه جامعه؟ برای حالا حسن ختام برنامه، با اینکه با توجه به اینکه وقتمون هم کم هست، به صورت کلی بگید مشکلات اجرایی سازی نقشه جامعه چه چیزایی هستش؟
ببینید سوال خوبیه. خب من عرض کردم که مثلا اگه بخوایم اینو کمیش بکنیم بین 40-60% اجرا شده. خب شاید کسایی بیان مثلا ناظرهای بیرونی بگن که نه آقا این از این عدد کمتره، یک کسی بگه این عدد بیشتره، و به هر حال چیزی که واضحه اینه که بخش زیادی از نقشه، مثلا یکی از شاخص‌ها من عرض کردم خدمتون دیگه، شاخص اختراعات ثبت شده است که ما باید به 10,000 تا برسیم تو افق 404، ولی الان چندیم؟ الان مثلا 60 70 نه 100 خیلی فاصله داریم. بالاخره من عرضم اینه که یه جاهایی ما میبینیم که کمبودها و کاستی‌های وجود داشته و اجرا نشده. چه دلایلی وجود داره؟ ببینید دلایل متعددی رو میشه عرض بیان کرد. یکی این که اصلا این نقشه اونطور که باید و شاید بعد از گذشت حدود 10 سال از تصویب و ابلاغش هنوز اونطور که باید این جامعه دانشگاهی ما یا حتی شرکت‌های دانش‌بنیان ما این نقشه رو نمی‌شناسن.
درسته.
خب این شناخت نقشه چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ میتونه مطالبه ایجاد بکنه. ببینید اجرا کردن نقشه وظیفه دستگاه اجرایی است و یه بخش زیادیش وظیفه، حالا نمیشه گفت وظیفه، ولی خروجی کار اساتید و دانشجوها و فناورای ماست. اگر اینا متوجه باشن که همچین نقشه جامعه وجود داره با این همه عرض و طول، ببین نقشه برای کسی که بخواد کار بکنه دستاویز بسیار پرقدرتیه. الان ستادهای توسعه فناوری میان مثلا مصوبه میگیرن از شورای امور فرهنگی، میتونن با این مصوبه شورای ستاد نقشه برن از سازمان برنامه بودجه بگیرن. پس میخوام عرض کنم برای کسی که بخواد کار بکنه دستاویز بسیار پرقدرت و خوبی هست. حالا این که گفتم ترویج، این اثرش چیه؟ اثرش اینه که اگر بدونن که همچین نقشه‌ای وجود داره، خب این مطالبه ایجاد میشه، میتونن مطالبه ایجاد بکنن از مسئولین. وقتی مطالبه ایجاد بکنن، خب این تأثیر میذاره توی اجرایی سازی. یکی از مشکلات دیگه کم واقعی که جدی هست، این مسئله خیلی مثلا سالهای اخیر فشار زیادی رو به بدنه در واقع این مجموعه ستاد راهبری نقشه آورده، این بحث منابع مالیه. ما به یک ستاد پرقدرت نیاز داریم. منابع مالی هم دو بخش مهمه، یکی منابع مالی خود این ستاد راهبری جای نقش جامعه نیمی کشور هست، یکی منابع مالی کشور برای توسعه فناوری. هر دوش تو مضیقه هست. ما تعدادی بسیار زیادی از نیروهای خیلی خوب کیفی و توانمندمون رو از دست دادیم به خاطر اینکه نتونستیم اینا رو جذبشون بکنیم و به کارگیریشون بکنیم و تأمینشون بکنیم. وقتی شما نتونید به عنوان اون نهاد متولی، به عنوان اون نهاد ناظر، به عنوان نهادی که قرار راهبری بکنه این اجرای این سند رو، نیروهای زبده و خوب و توانمند داشته باشی، خب کار میرنگه دیگه. اون اتفاقی که باید بیفته، اون نظارت ارزیابی که باید اتفاق بیفته، اون راهبری که باید اتفاق بیفته، اتفاق نمیفته. این یه بخش کمبود منابع. یه بخشش هم که عرض کردم همون منابع مالی کل کشور است که باید بیاد فرض بشه تو حوزه علم و فناوری. الان سهم تحقیق و توسعه از جی دی پی طبق نقشه جامعه علمی کشور، اینم یکی از شاخصاست، طبق نقشه جامعه علمی کشور باید به 4% برسه تو سال 2014-04. سهم منابع حوزه علم و فناوری به جی دی پی که باید به 4% برسه، که نصفش باید توسط بخش غیر دولتی تامین بشه. اما الان این عدد چقدره؟ این عدد اون چیزی که هزینه میشه در بهترین حالت 6/7 اون چیزی که هزینه میشه، اون چیزی که توی بودجه هست، برنامه‌ای اصطلاحا بهش میگن حدود 1 برنامه‌ای اون سهم برنامه‌های علم و فناوری که توی برنامه بودجه سالیانه میاد. خب این نشون میده که البته انتقادایی به همین منابع 6/7 وجود داره که همین منابع هم درست و به جا هزینه نمیشه. اون انتقادا به جا و درست هست، اما میخوام بگم که بالاخره تولید علم، توسعه فناوری، رسوندن فناوری به بازار، توسعه آموزش، الان شما یکی از فصلای یکی از رابط که الان 6 نقشه جامعه علمی کشور، تعداد زیاد از اقداماتش مربوط به حوزه آموزش و پرورش، ساماندهی آموزش و پرورش. به آموزش و پرورش میگه که مثلا بیا ساماندهی بکن، بیا سند تحول بنیادی آموزش و پرورش رو اجرا بکن. تقریبا 95% منابع صرف منابع انسانی میشه، نیروی انسانی میشه. چجوری میتونم دیگه بیام توسعه بدم و تحول ایجاد بکنم؟
متشکرم.
بخشی از این حرفام درسته واقعا.
درسته.
میخوام بگم پس این کمبود منابع هم یکی از دلایلی هست که این نقشه اجرا نشده. یه بخش دیگه که ایران ساختاری دیگه که میتونم از خدمتتون، مشغله دستگاه‌هاست.
بله.
دستگاه از که 1000 تا کار دارن. حالا باید بیان نقشه هم اجرا بکنن. اگر اعتقاد نداشته باشن که این نقشه مثلا اون واقعا نقشه راه حوزه فناوری کشور هست، مشارکت خودشون رو میارن پایین. بله. و میگن که خب ما 1000 تا کار داریم توی شرایط سخت اقتصادی، شما دیگه نقشه جامعه علمی کشور اون در واقع چی بوده و اینا. بعضا این اتفاق متاسفانه این نگاه ها توی بدنه دستگاه اجرایی هم وجود داره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. با برنامه علم نافع از رادیو گفتگو در خدمت شما بودیم. به بررسی نقشه جامعه علمی کشور پرداختیم. در خدمت دکتر محمد عسگریان بودیم، مدیر کل دفتر شوراها و کمیسیون‌های ستاد علم. جناب دکتر خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما و شنوندگان ما قرار دادید.
خواهش می‌کنم. منم تشکر می‌کنم از جناب علی و سایر همکارانتون تو این برنامه علم نافع که این فرصت رو در اختیار بنده و ستاد راهبری جامعه شامل کشور قرار دادید که ما بتونیم در واقع از این طریق هم اون یکی از اون مأموریت‌ها و وظایفی که به عهده‌مون هست که این همون ترویج این نقش جامعه نوی کشور هست و شناسوندن نقش جامعه نوی کشور هست، بتونیم از ظرفیت استفاده بکنیم و ان شاءالله که براتون آرزوی موفقیت، برای شما همکارانتون و همه اصحاب حوزه علم و فناوری من آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. از شما تشکر.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. از شما مخاطبین گرامی رادیو گفتگو نیز تشکر میکنم که با ما همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با بخش دوم برنامه ها از این لحظه از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما سروران گرامی هستیم. انشاءالله که شما هم تا ساعت 22:10 شب همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بفرمایید و از نظرات سازنده خودتون ما رو بی نصیب نگذارید. شماره تلفن 162 رو فراموش نکنید. روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. به هر حال در روزهایی به سر میبریم که ایام شهادت مولا الموحدین علی علیه السلام هست و شبهای لیالی قدر. انشاءالله که همه شما بتوانید از برکات ماه مبارک رمضان برخوردار باشید و بتوانید از معنویت این ماه توشه‌ای برای آخرت برگیرید. امام صادق علیه السلام می فرماید کسی که از حق دم می زند با سه ویژگی شناخته می شود: دوستانش دیده شوند که چه کسانی هستند، نمازش چگونه است و در چه وقت آن را می خواند. انشاءالله که همه ما با این توصیه امام صادق شناخته بشیم و انشاءالله که عاقبت به خیر باشیم و بهره ماه مبارک رمضان رو دریافت بکنیم. همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. شما سروران گرامی میتونید ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دنبال بفرمایید و انشاءالله نظرات سازنده خودتون رو هم از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. و اما تفسیر سوره مبارکه صاد آیه 29 صفحه 455 در میان برنامه شمیم عطر رحمان.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
کمین عطر رحمان. سوره مبارکه صاد آیه 29 صفحه 455.
کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب.
این کتابی است پربرکت که بر تو نازل کرده ایم تا در آیات آن تدبر کنند و خردمندان متذکر شوند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین.
حجت الاسلام محمد پویا.
وظیفه ما نسبت به قرآن چیه؟ آیا ما همه وظایفمون آشنا هستیم و انجام میدیم؟ بعضی ما ممکنه فکر کنیم که فقط وظیفه‌مون تلاوت قرآنه، بعضی ممکنه بگن حفظ قرآن، بعضی ممکنه بگن فهمیدن معنای قرآن، ترجمه، تفسیر قرآن. یه وظیفه دیگه هم در خود قرآن بیان شده. من اینا که گفته شد رو نفی نمی‌کنم، اینا هم وظیفه ماست. اما یه وظیفه دیگه هم داریم. آیه 29 سوره مبارکه صاد ببینید چی می‌فرماید. کتاب انزلناه الیک مبارک. خب این کتابی است بر تو فرستادیم که کتاب پربرکتی است، مبارک است. لیدبروا آیاته، برای اینکه تدبر بکنن در آیات این کتاب. پس وظیفه تدبر داریم ما. تدبر یعنی عمیق اندیشیدن. باید فکر بکنیم رو آیات قرآن. امام رضا علیه السلام قرآن رو 3 روزه ختم می‌کردن. خیلی وقت می‌ذاشتن برای قرآن. یعنی دیگه روزی 10 جزء می‌خوندن. بعد خودشون حضرت فرمودن که من اگر بخوام میتونم سریعتر هم ختم بکنم، اما زودتر ختم نمیکنم. علتش هم این است که میخوام وقتی آیات قرآن رو میخونم در موردشون فکر بکنم. حالا امامی که قرآن راجبشون فرموده الراسخون فی العلم لا یمسوا الا المطهرون، امامی که مطهرون هستن، معصومن، نور الهی رو در این قرآن کریم اونها کامل متوجه میشن، اصلا اونها ترجمان قرآن هستن، ادل قرآنن، همسنگ قرآنن، قرآن ناطقن، ایشون میفهمن من میخوام در آیات قرآن تدبر بکنم. اون وقت تکلیف من شما معلومه. نگیم من تحصیلات دارم، چه میدونم دکترا علوم قرآنی دارم، حافظ قرآنم، پس من نیاز ندارم. نه، هممون نیاز داریم. و هر که پای این سفره قرآن بشینه، در تعابیر داره میفهمد قرآن معدبت الله هست، یعنی سفره خداست. هر که بشینه میتونه از این سفره فیضی ببره، استفاده بکنه، خوراک روح تأمین بکنه. پس وظیفه ما چی شد طبق این آیه؟ تدبر در آیات قرآن و تذکر، پند گرفتن. ولی تذکر اولو الالباب. خدا انشاءالله به هممون توفیق بده که این وظیفه قرآنی رو، این تدبر در آیات قرآن رو هیچ وقت فراموش نکنیم و در این ماه مبارک رمضان با انس بیشتر با آیات قرآن انشاءالله مقدمه‌ای برای انجام این وظیفه در طول عمر برای ما فراهم بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
شفاف‌تر از باران، تابنده‌تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی، شفاف‌تر از باران، تابنده‌تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی.
خب دوستان، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ماه رمضان ماه خداست، ماهی که خداوند حسنات را در آن دو برابر می کند و سیئات را محو می کند.